بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی. تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. شورای امنیت در حال بررسی و تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای علیه کره شمالی است. روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور بحث درباره پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت کره شمالی تشکیل جلسه داد. کینزو اوشیما سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد که ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد بعد از مذاکره و مشورت با اعضای شورا به خبرنگاران گفت اعضای شورا از کره شمالی خواستند از آزمایش‌های اتمی دست بردارد و به مذاکرات شش جانبه بازگردد. این مذاکرات که با شرکت کشورهای چین، روسیه، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی چند سال در پکن ادامه داشت، از سال پیش به دنبال امتناع کره شمالی از ادامه مذاکرات قطع شد. چین و ژاپن در اعمال تحریم‌ها علیه کره شمالی با ایالات متحده هم صدا شدند. رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران از حقش برای توسعه فناوری هسته‌ای نخواهد گذشت. تلویزیون جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به نقل از آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد ایران بر حق خود و برخورداری از فناوری هسته‌ای پافشاری می‌کند و حاضر به عقب نشینی در این زمینه نخواهد شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی برای بازگرداندن پناهندگان افغان مقیم ایران به افغانستان از جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرد. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان با رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد. محور اصلی گفتگوهای این دو چگونگی توسعه همکاری برای پیکار با شبه نظامیان طالبان عنوان شده است. روز سه‌شنبه در آلمان یک مرد عراقی به اتهام همکاری با شبکه تروریستی القاعده دستگیر شد. دادستانی فدرال آلمان گفت این مرد متهم به نشر پیغام‌های تصویری و صوتی رهبران القاعده از جمله اسامه بن لادن طی یک سال گذشته است. تلاش قطر برای متقاعد ساختن رهبران رقیب فلسطینی به تشکیل یک دولت وحدت ملی بی نتیجه ماند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر روز سه‌شنبه در پی دیدار و گفتگوی ناموفق با اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت فلسطینی به رهبری حماس نوار غزه را ترک کرد. شیخ حمد که به منظور ترغیب رهبران فلسطینی به تشکیل یک دولت وحدت ملی به منطقه سفر کرده بود روز دوشنبه نیز با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان به گفتگو نشست. و حاکمان نظامی برمه، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد را به خاطر ابراز نگرانی درباره کارنامه حقوق بشر این کشور به باد انتقاد گرفتند. ژنرال سین شین از فرماندهان نظامی برمه روز سه‌شنبه ایالات متحده را به تلاش برای قرار دادن پرونده برمه در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و اکنون اشاره‌ای داریم به آنچه در این مجله خواهید شنید. واکنش کانادا به آزمایش هسته‌ای کره شمالی. گفتگویی داریم با هادی کهالزاده درباره بازداشت مهندس موسوی خوئینی. روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام. شکیرا روز شمار تاریخ و گزارش های دیگر. در ادامه واکنش های جامعه بین الملل پیرامون آزمایش هسته‌ای کره شمالی، نخست وزیر کانادا این اقدام را خطرناک و غیر مسئولانه خوانده است. رسانه‌های کانادا نیز از گفتگوهای تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با همتایان خود در کشورهای دیگر خبر می‌دهند که در پی یافتن یک راه حل مؤثر هستند تا مقام‌های کره شمالی را متقاعد کنند آزمایش‌های مشابهی در آینده تکرار نکنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که محکومیت‌های بین‌المللی پیرامون آزمایش هسته‌ای زیرزمینی کره شمالی ادامه دارد، استفان هارپر نخست‌وزیر کانادا همگام با دیگر رهبران جهانی این اقدام کره شمالی را محکوم و در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده است، آن را یک حرکت خطرناک و غیر مسئولانه نامیده است. نخست وزیر کانادا در بیانیه خود تاکید کرده اتاوا مصمم است تا با همکاری با سازمان ملل پیامدهای این آزمایش هسته‌ای را که جهان را تهدید می‌کند مورد توجه ویژه قرار دهد. روزنامه کانادای ترانتو استار در مقاله روز سه‌شنبه خود می‌نویسد از زمان اعلام این خبر، پیتر مک‌کی وزیر امور خارجه کانادا در تماس‌های تلفنی مکرر با همتایان خود در کشورهای مختلف جهان همچون ایالات متحده، ژاپن، چین و روسیه بوده است تا در جبهه متحد بتوانند به طور مؤثر مقامات کره شمالی را متقاعد کنند، ادامه آزمایش‌های هسته‌ای از این قبیل را متوقف کنند و برای یافتن راه حل مؤثر مذاکرات شش جانبه را از سر گیرند. یک کارشناس خلل سلاح هسته‌ای دانشگاه بریتیش کلمبیا به روزنامه ترانتو استار گفته است به احتمال زیاد مذاکرات شش جانبه نیز این بحران را متوقف نخواهد کرد و به همین دلیل بهتر است تا کانادا با بازی کردن نقش یک میانجی بین پیونگیانگ و واشنگتن و بهره‌گیری از روابط سیاسی خود با کره شمالی راه‌های ارتباطی دیپلماتیک بین دو کشور را باز نگه دارند. این کارشناس کانادایی خلل سلاح هسته‌ای به ترانتو استار گفته است کانادا باید بین گزینه ثبات و امنیت منطقه و کاهش گسترش سلاح‌های کشدار جمعی و نیز تحکیم روابط با ایالات متحده اولویت‌های خود را مشخص کند. از سوی دیگر رسانه‌های کانادا نیز به تحلیل پیامدهای بین‌المللی آزمایش هسته‌ای کره شمالی در جامعه جهانی پرداختند. روزنامه کانادایی نشنال پست در مقاله‌ای به بررسی واکنش جامعه بین‌الملل پرداخته و می‌نویسد کره شمالی و تصمیم مقامات این کشور خطر جدی را متوجه صلح و امنیت منطقه و جهان خواهند کرد. نویسنده نشنال پست با اشاره به بلند پروازی های هسته‌ای ایران می نویسد در شرایط کنونی جهان باید با دقت و جدیت تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای را پیگیری نماید، چرا که مقامات جمهوری اسلامی با مشاهده آزمایش هسته‌ای کره شمالی که گفتگوهای دیپلماتیک و فشارهای جامعه بین‌الملل قادر به متوقف کردن فعالیت‌های آن نبود، سرعت برنامه‌های هسته‌ای خود را افزایش داده و به نگرانی‌های جهان و به خطر انداختن صلح و امنیت کشورهای همسایه بی‌توجه خواهد ماند. روزنامه کانادایی گلوب اند میل نیز در مقاله‌ای در همین مورد می‌نویسد آزمایش هسته‌ای کره شمالی توجه ویژه جهان را بر برنامه‌های هسته‌ای ایران و منطقه خاورمیانه متمرکز خواهد کرد. گلوب اند میل می نویسد همزمان با محکومیت‌های بین‌المللی علیه اقدام پیونگیانگ چشم‌ها به تهران دوخته شدند. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. حدود 4 ماه از بازداشت علی اکبر موسوی خوئینی، دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت و نماینده پیشین مجلس می‌گذرد. ولی آنگونه که بستگان و دوستان آقای موسوی می‌گویند، هنوز علت بازداشت او معلوم نیست و وکیل او نیز موفق به ملاقات موکلش نشده است. از سوی دیگر خانواده آقای موسوی خوئینی روز دوشنبه پس از 20 روز و پس از تماس تلفنی بازپرس پرونده که اعلام کرده می توانند به ملاقات او بروند، وقتی به زندان مراجعه می کنند، مسئولان زندان از ملاقات آنها با آقای موسوی خوئینی ممانعت می کنند و می گویند قرار ملاقات لغو شده است. هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت به شیرین فامیلی می گوید در مورد آقای موسوی خوئینی خلاف روال معمول عمل می شود.
خلاف گذشته که معمولا در وقت بازداشت قاضی پرونده این امکان داشته که بتونه امکان ملاقات مهیا کنه یا مسائل رو برطرف کنه، ظاهرا قاضی پرونده اعلام کرده که به طور خصوصی محدودیت هایی براش وجود داره و امکان برقراری ملاقاتی که دیروز هم برای خانواده آقای موسوی مهیا شده بوده رو با مخالفت بازجوها و وزارت اطلاعات نفی کردن و امکان ملاقات نبود.
به نظر میرسه که در برخورد با پرونده آقای موسوی خوئینی در موارد دیگری هم این اختلاف نظرها وجود داشته.
علاوه ظاهر اختلافی وجود داره بین دستگاه قضایی و ضابط قضایی که وزارت اطلاعات هستن مورد آقای موسوی خوئینی و مسئولین قضایی به طور مداوم اعلام میکنن که اختیاری در مورد پرونده آقای موسوی ندارن و شرایط رو ضابط قضایی تعیین میکنه و نشون میده که همچنان که روکره برای آزادی ایشون در هنگام فوت پدرشون اختلافاتی وجود داشت که چگونه با آقای موسوی برخورد بشه، این اختلافات در ظاهر همچنان باقی هستش و یا اینکه این اختلافات امر ظاهری هست و برای سلب مسئولیت از دو طرف وجود داره و کسی پاسخگوی مشخص برای وضعیت آقای موسوی نیست.
به این ترتیب آقای کلزادی، به نظر میرسه که خانواده آقای موسوی مدتی که با ایشون دیدار نداشتن، از اونها چه خبری دارید شما؟
با توجه به اتفاقاتی که رخ داد و چند حادثه‌ای که همین اواخر رخ داده، تماس های آقای موسوی قطع شده و امکان ملاقات هم مهیا نشده، اعتراض آقای موسوی نسبت به وضعیت بازداشتشون و ادامه برخوردها و فشاری که رویشون هست و همچنین ایشون اجازه پیدا نکردن علیرغم سنت معمول در ایران مطابق قانون که در مراسم تعطیل پدرشون شرکت کنن، نگرانی های خانواده و دوستان و سازماندارش آموختگان رو سرچندان کرده. وکیل پرونده آقای موسوی هم اعلام کرده که هنوز دستمز پرونده رو ببینه و ما حقیقتا نمیدونیم که به چه اتهام مشخصی آقای موسوی بعد از 4 ماه در زندان هست. حقیقتا اطلاع نداریم که آقای موسوی به چه جرمی در زندان به سر میبره و این اطلاع رو هم نداریم که ایشون به چه قرار هستش که در زندان باقی بمونه و این برخوردها با خانواده و ایشون و مجموعه دوستان ایشون در سازمان ادوار تحکیم ادامه پیدا بکنه.
هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت بود در گفتگو با شیرین فامیلی. آقای کهالزاده میگوید در مورد آقای موسوی خوئینی خلاف روال معمول عمل میشود. در حالی که حکم بسیاری از کسانی که در رابطه با نارامی‌های خرداد ماه در شهرهای آذربایجان دستگیر شدند، هم‌اکنون در حال اجراست، شماری از کسانی که پس از آن واقعه یعنی در اول مهر ماه دستگیر شدند، همچنان در بازداشت دستگاه‌های قضایی و امنیتی به سر می‌برند. از جمله این افراد میتوان به آقایان بهروز علیزاده و اکبر خوب اشاره کرد که بنا به آخرین گزارش‌ها در شرایط بدی در بازداشت به سر می‌برند. عباس لسانی، شاعر و از فعالان حرکت ملی در آذربایجان که در اوایل خرداد ماه سال جاری و در رابطه با نارامی‌های آذربایجان دستگیر شد، می‌گوید اعتراض مردم آذربایجان تنها جنبه مدنی داشته است. عباس لسانی در گفتگو با لیلی صدر از رادیو فردا در مورد اتهام‌های وارد به خود چنین می‌گوید:
اتهامات که به ما وارد شده، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، مشارکت در اخلال در نظم عمومی، معاونت و تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی از جمله 65. اینا اتهامات کلیشه‌ای که به ما زدن و معمولا اتهامات فرق میکنه با محتوای فعالیت‌های ما.
آقای لسانی، میشه یه توضیح راجع به محتوای فعالیتاتون برامون بدین؟
ببینید، حرکت ملی آذربایجان امروز و یا چند روز یا چند ماه قبل شروع نشده. این پروسه بلند مدتی بود که حتی بگیم از زمان مشروطه با نامها و عناوین مختلف در عرصه آذربایجان راه شده. از 28 سال پیش بعد از تغییر نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی، اوایل تظاهرات ایجاد شد و به وسیله نخبگان ملت آذربایجان به روش‌های مدنی و نوشتاری و گفتاری حرکت هایی و فعالیت هایی انجام شد تا ملت آذربایجان به حق حقوق خودشون برسن. متاسفانه روز به روز این فعالیت های مدنی و فرهنگی را تلاش کردند امنیتی تر بکنند. یعنی سخن گفتن از فرهنگ و تاریخ آذربایجان شد مسئله امنیت. حرکت ملی آذربایجان حقوق اولیه ملت آذربایجان، حقوق انسانی ملت آذربایجان از جمله فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خود به ایران طلب میکنه. ما در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی تلاش میکنیم تا به حقوق خود برسیم. هر انسانی حق دارد به زبان مادری خود حرف بزنه، به زبان ملی خود حرف بزنه. بنده در زمان حرکت و اعتراض و ذات‌نمایی مردمی بارها موفق شدم که سخنرانی‌های بکنم. در این سخنرانی‌ها تمام تلاش بنده برای آرامش دادن به حرکت بود. تلاش بنده این بود که خشم ملت را فرو نشانم و به آرامش دعوت بکنم و از حقوق ضایع شده ملت آذربایجان صحبت کنم. یعنی سندی که در دست اینها شده، که در دست سند ارائه نکردن، اینا اگه سند میخواستن ارائه بکنن، فیلم هایی بود که ضبط کرده بودن توسط اداره اطلاعات و عواملشون. بنده در تمامی آن مدت تلاشم این بود که مردم را به آرامش دعوت کنم، که متاسفانه اینها آن اسناد را رو نکردن. تمام تلاش و فعالیت ها در چارچوب حرکت های مدنی بود، اما متاسفانه با همه اینها برخورد شده.
شما چه مدتی رو در بازداشت به سر بردین؟
من حدود 3 ماه و 20 روز در بازداشت بودم. و در این 3 ماه اندیل 58 روز در قرنطینه یعنی سلول انفرادی در حالت اعتصاب غذا بودم.
علت اعتصاب غذایی که کردین چی بود آقای لسانی؟
بدرفتاری شدید، شکنجه دستگیر شدگان و حرکت‌های بی‌رحمانه که از طرف خصوصا اطلاعات نیروی انتظامی به فعالین و ملت آذربایجان که در حال برای اعتراض مسالمت‌آمیز در شهر ظاهر شده بودند و در حال اعتراض بودند بیان.
میشه راجع به جریان پرونده‌تون یه توضیح بدین که الان در چه مرحله‌ای هستش؟
به قید بستگی آزاد شدن و حکم من صادر شده. 16 ماه زندان 50 ضرب شلاق. اما قابل نظر هستش که 20 روز فرصت دارم تا اعتراض بکنم با وکیلم آقای تقیهی که هر دو تا اعتراض خواهیم کرد.
عباس لسانی بود، شاعر و فعال حرکت ملی در آذربایجان، در گفتگو با لیلی صدر از رادیو فردا. 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام است. گرچه این مبارزه از سالها پیش شروع شده، اما هنوز در بسیاری از کشورها مجازات اعدام وجود دارد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید لغو مجازات اعدام در کشورهایی که دیگر چنین مجازاتی ندارند نتیجه سالها بحث و جدل موافقان و مخالفان اعدام بوده و مسئله‌ای نبوده که یک شبه اتفاق بیفتد، اما در ایران متاسفانه حتی امکان مطرح شدن چنین بحثی وجود ندارد. مهرنگیز کار:
بحث لغو مجازات اعدام در سراسر جهان یک بحث گسترده است که در جاهای تبدیل داره میشه به یک جنبش. در خیلی از کشورها مجازات اعدام وجود داره. در امریکا در بسیاری از ایالاتش مجازات اعدام وجود داره و در بعضی جاها مجازات اعدام لغو شده و باز هم دوباره احیا شده. در هر حال بحث مجازات اعدام حالا حالا در جهان ادامه خواهد داشت و کسانی که مخالف هستند با اعدام باید بسیار در این خصوص کار بکنند، زحمت بکشند تا شاید تأثیر بگذارند بر قانونگذاران. اما چیزی که خیلی اهمیت داره این است که فعالیت گروه‌های ضد مجازات اعدام و مخالف با مجازات اعدام باید در کشورها آزاد باشه. این به معنی اون نیست که این معترضین بلافاصله بتونن مجازات اعدام رو در کشورشون لغو بکنن. خب این معلومه که محتاج پیمودن یک مراحلی است، ولی در کشورهایی که این گونه فعالیت‌ها ممنوع هست و جرم شناخته میشه، جامعه به اندازه‌ای بسته میشه که نه فقط مجازات اعدام به تعداد زیادی در قوانین جزایی گنجانده میشه و بلکه مثلا سنگسار هم بر اون افزوده میشه یا بریدن پا و دست و انگشت هم بر اون افزوده میشه و اگر کسی برخلاف مجازات اعدام سخنی بگوید حبس میشه، کما اینکه آقای عمادالدین باقی سالها پیش از این زاویه متهم و محکوم شد و مدت طولانی رو در زندان به سر برد. بنابراین باید واقعا با تأسف بگوییم که در کشور ما نه فقط مجازات اعدام برای جانیان در نظر گرفته شده، بلکه مجازات اعدام برای بسیاری کسان که اساساً جانی نیستند و عمل ارتکابیشون خیلی برای دیگران مشکل افزا نبوده گنجانده شده و با این وصف به گروه‌های مخالف با مجازات اعدام امکاناتی نمیدهند تا اینها در صحنه فعال بشوند و در توضیح نظرات خودشون مطالبی رو مطرح بکنن، انتشار بدن بدون اینکه بترسند از پیامدهای اون. در کشور ما با کمال تأسف نه تنها اعدام و سنگسار به تعداد بسیار زیاد در مجازات ها وجود داره، حتی در مجازات افرادی که اساسا مرتکب قتل نشدن، و بلکه فعالیت گروه های مخالف با مجازات اعدام و سنگسار هم پیامدهای سنگین و بدی رو داره و این بر بسته بودن فضا و اینکه امکانات کم میشه برای اینکه فشار بیاد بر قوه قانونگذاری برای تجدید نظر در قوانین به شدت میکاهد.
مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237. پس از حمله یک مرد مسلح در هفته گذشته به کلاس درس در خانه یکی از آمیش‌ها که به کشته شدن 5 دختر بچه و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامید، کاخ سفید کنفرانس ویژه‌ای را درباره ایمنی مدارس تشکیل داد. آمیش‌ها هرچند مسیحی هستند، اما دستورالعمل‌های ویژه‌ای را دنبال می‌کنند که در نتیجه آن تقریباً با جامعه کاری ندارند. پرچهره فرزام گزارشی دارد در این باره از کاخ سفید. با هم می‌شنویم.
کنفرانس مربوط به مسئله ایمنی مدارس که از سوی کاخ سفید برنامه‌ریزی شده است، کار خود را در بامداد روز سه شنبه آغاز کرد. در سالهای اخیر گاه گاه حمله‌های مسلحانه به برخی از مدارس که در نتیجه به کشته شدن یا زخمی شدن تعدادی از دانش آموزان انجامیده، جامعه آمریکا را به شدت نگران ایمنی نوجوانان خود کرده است. اما حمله‌هایی که در چند هفته اخیر به دو دبیرستان و یک دبستان صورت گرفت، نگرانی را نه تنها در جامعه و والدین کودکان آمریکایی، بلکه در دولت آمریکا نیز افزایش داد. به همین جهت رئیس جمهوری ایالات متحده دستور داد گروهی کارشناس از وزارتخانه‌های آموزش، دادگستری، مأمورین اجرای قانون، دفاتر ایمنی و امنیت در شهرها و همچنین مدیران مدارس در یک کنفرانس ویژه به شناسایی مشکل و راهکارهای جلوگیری از آن بپردازند. در این کنفرانس رئیس جمهوری و لارا بوش، بانوی اول آمریکا، نیز شرکت داشتند. در بخش‌های ویژه جداگانه‌ای در کنفرانس مسائلی مورد بحث قرار گرفت، از جمله مسئله جلوگیری از خشونت در مدارس. مدارس و منطقه‌هایی که آماده باشند امن‌تر خواهند بود، کمک به مناطق آسیب دیده برای آنکه با اتفاقی که افتاده است کنار آیند، و سرانجام بحث در این باره که همکاری با یکدیگر مدارس ما را امن تر خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا و همسرش در بخش از گفتگوها که درباره همکاری با یکدیگر مدارس را امن تر خواهد کرد شرکت کردند. کاخ سفید نیز در همین رابطه روز سه‌شنبه اعلامیه‌ای منتشر کرد. در این اعلامیه به گفته رئیس جمهوری در هفته‌ای که گذشت اشاره می‌کند، رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید بچه‌های مدرسه روی ما هرگز نباید هنگامی که وارد کلاس درس می‌شوند از امنیت خود در آن واهمه داشته باشند. در اعلامیه کاخ سفید همچنین به این مسئله اشاره شده که نشان دادن بهترین عملکردها برای ایمنی مدارس، رد و بدل کردن آموخته‌هایی که از خشونت‌های قبلی به دست آمده و یکی کردن منابع و کارشناسان برای اینکه مدارس را امن‌تر کنند، به بهبودی جامعه و خانواده‌هایی که از اتفاقات این چنین آسیب دیده‌اند کمک می‌کند.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید. ماه اکتبر در ایالات متحده ماه بزرگداشت میراث لاتین تبارها اعلام شده است. شکیرا خواننده زیبای کلمبیایی است که صدای دلنشین او شهرت جهانی دارد. شکیرا در کنار حرفه خوانندگی فعالیت‌های بشردوستانه زیادی نیز انجام می‌دهد. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
شکیرا خواننده 29 ساله خوش صدا، خوش اندام و زیبا، برنده جایزه معتبر موزیک گرمی است. شکیرا به زبان عربی یعنی سپاسگزار. مادر شکیرا اهل کولومبیا و پدرش اهل لبنان است. این خواننده دورگه زیبا از استعدادهای خارق‌العاده‌ای برخوردار است. شکیرا شعرهای خود را می سراید، می خواند و اجرا می کند. اما شکیرا از شهرت خود برای کمک به کودکان فقیر کولومبیا نیز بهره می گیرد. هر سال شکیرا به کولومبیا سفر می کند و به کودکان فقیر کولومبیا کمک مالی می کند تا این کودکان تحصیلات اولیه خود را به پایان برسانند. امسال هم قرار است شکیرا از پولی که در کنسرت در زادگاه خود به دست می آورد برای 1800 کودکی که مجبور شدند خانه های خود را به دلیل جنگ داخلی کولومبیا ترک کنند مدرسه بنا کند. سازمان خیریه شکیرا در حال حاضر به 3380 کودک که در جنگ داخلی کولومبیا بی خانمان شدند کمک مالی می کند. شکیرا در شهر میامی در ایالت فلوریدا در ایالات متحده زندگی می کند.
گزارش مهتاب فرید را می شنیدید. و امروز چهارشنبه 19 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 11 اکتبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
یازدهم اکتبر 1945،
در این روز در جنگ داخلی چین کمونیستا به رهبری ماو تسه‌تونگ و مدیون به رهبری جنرال چایکانچک نبردهای داخلی را آغاز کردند.
11 اکتبر 1947
در این روز دولت‌های برزیل و شیلی روابط دیپلماتیک خود را با اتحاد جماهیر شوروی قطع کردند.
11 اکتبر 1955
در این روز ایران به پیمان بغداد پیوست.
11 اکتبر 1956
در این روز بریتانیا در صحرای استرالیا یک آزمایش اتمی انجام داد.
11 اکتبر 1960
در این روز طوفان در پاکستان شرقی 6000 نفر را کشت.
11 اکتبر 1968
در این روز انقلاب و شورش داخلی سراسر کشور پاناما را در بر گرفت. در این روز سفینه آپولو 7 با 3 سرنشین آمریکایی خود در عرض 260 ساعت 163 بار زمین را دور زد.
11 اکتبر 1971
در این روز دولت سوئیس ویتنام شمالی را به رسمیت شناخت.
11 اکتبر 1975
در این روز بیل کلینتون با خانم هیلری رادمن ازدواج کرد.
11 اکتبر 1980
در این روز دو فضانورد شوروی با گردش 184 روز در مدار زمین حد نصاب جدیدی از خود به جای گذاشتند.
11 اکتبر 1986
در این روز مذاکرات مهم پرزیدنت ریگن و میخائیل گورباچوف در شهر ریکیاویک پایتخت ایسلند آغاز شد.
11 اکتبر 1993
و در این روز به مترجم نروژی کتاب آیه های شیطانی سلمان رشدی سوء قصد شد. او در حالی که زخمی شده بود از این حادثه جان به سلامت برد.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. شورای امنیت در حال بررسی و تهیه پیشنویس قطعنامه علیه کره شمالی است. چین و ژاپن در اعمال تحریم‌ها علیه کره شمالی با ایالات متحده هم صدا شدند. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به نقل از آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد ایران بر حق برخورداری از فناوری هسته‌ای پافشاری می‌کند و حاضر به عقب نشینی در این زمینه نخواهد شد. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران برای بازگرداندن پناهندگان افغان مقیم ایران به افغانستان از جامعه بین‌المللی درخواست کمک مالی کرد. فرمانده بریتانیایی نیروهای ناتو در افغانستان امروز با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد. امروز در آلمان یک مرد عراقی به اتهام همکاری با شبکه تروریستی القاعده دستگیر شد. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو مجازات سنگسار در ایران شده است. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در نامه‌ای به ریاست جمهوری خواستار قطع روابط اقتصادی ایران با دانمارک شدند. چین که نزدیکترین متحد کره شمالی به شمار می‌آید، روز چهارشنبه اعلام کرد که آزمایش اتمی کره شمالی به روابط دو کشور صدمه زده است. با این حال پکن مصمم است به مناسبات دوستانه خود با پیونگیانگ ادامه دهد. صدام حسین رئیس جمهوری سرنگون شده عراق امروز بار دیگر به دستور قاضی پرونده مجبور به ترک دادگاه شد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه آزمایش اتمی کره شمالی را لطمه بزرگ به نظام منع تولید و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی خواند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد سبب مرگ دست کم 10 نفر شده است. حاکمان نظامی برمه، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد را به خاطر ابراز نگرانی درباره کارنامه حقوق بشر این کشور به باد انتقاد گرفتند و تلاش قطر برای متقاعد ساختن رهبران رقیب فلسطینی به تشکیل یک دولت وحدت ملی بی‌نتیجه ماند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبر